شده و با سانسور ادامه داد که از طریق دو یا سه رسانه دست نشانده خودش اون فشار رو بر کشور مورد حمله قرار گرفته اعمال میکرد. اما در دوره دو دهه اخیر امریکا حضور نظامیان خودش رو بسیار کاهش داد و برای اقدام نظامی از جنگ‌های نیابتی استفاده میکنه، مانند گروهک‌های تروریستی مثل داعش و النصره و جند و شیطان و مثل گروهک تروریستی منافقین و از تهاجمات رسانه‌ای و سایبری. خب بنابر این دلیل ما هم اقدامات بازدارنده بسیاری اندیشیدیم، مانند بالا بردن توان دفاعیمون در ابعاد تسلیحات نظامی و همچنین در ابعاد جنگ رسانه‌ای. خب بنابر فرموده مقام معظم رهبری توی این قسمت هم ما باید به یک اقتدار و یک عدم وابستگی برسیم. ما در حال حاضر در جنگ رسانه‌ای داریم با تسلیحات دشمن علیه دشمن مبارزه می‌کنیم، یعنی زمانی که امپریالیسم قصد این رو نداشت که رسانه‌های ما فعالیت داشته باشند و مانع شد از انتشار اخبار واقعی در سطح جهان، اومد ماهواره‌هایی رو که به رسانه‌های بین‌المللی ما اجاره داده بود رو از دسترس خارج کرد و یه محدودیتی رو برای ما ایجاد کرد. یا همچنین در بعد فضای مجازی و جنگ سایبری هم به همین صورته، ما نتونستیم به قدرت بازدارنده و مؤثری در سطح جهان دست پیدا بکنیم و تمام ابعاد فضای مجازی ما وابسته است به امکاناتی که از سوی دشمن ما از سمت امپریالیسم و صهیونیسم بین الملل داره حمایت میشه و تولید میشه. به همین دلیل یکی از مهمترین ابعادی که در آینده داره روش کار میشه و به اقداماتی هم دست پیدا کردیم، مانند اقداماتی که در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات داره صورت میگیره و یک نوع عدم وابستگی به سیستم اینترنتی بین المللی است و مورد تحت کنترل دشمنان ما هست، این گونه اقدامات آینده بحث روابط و تدافع ما رو، مخصوصا پدافند ما رو تنظیم میکنه و حتی در اقدامات آفندی هم این موارد بسیار مؤثر هستش. همجوری که ما در بحث آفندی در یکی دو تا از اقدامات نظامی مانند جنگ 33 روزه بود که اگر از تجهیزات روز مانند اینترنت و سیستم‌های مخابراتی روز استفاده می‌شد، چون تحت کنترل و اختیار دشمنان ما بود هیچ کاربرد و هیچ موفقیتی رو برای ما در پی نداشت. اما به دلیل عدم استفاده از این تجهیزات بود که جنگ 33 روزه به اون موفقیت و اون پیروزی بزرگ دست پیدا کرد. اما اگر این تجهیزات، این امکانات، این ابعاد سایبری به صورت ملی و بومی باشه، اگر تجهیزات ماهواره‌ای و سیستم رسانه‌ای بومی و ملی باشه، هیچ نوع وابستگی نداشته باشه، ما در اون ابعاد هم میتونیم به اقتدار بسیار زیادی دست پیدا بکنیم. ما الان شاهد هستیم چین و روسیه که خودشون از نوظهوران قدرت‌های جهانی هستند و قصد ایجاد یک بعد جدیدی از قدرت رو در جهان دارند. اونها همین اقدام رو صورت دادن و یک سیستم اینترنت داخلی بسیار محکمی رو به خودشون ایجاد کردن که جزو برنامه‌های انشالله جمهوری اسلامی هم هست برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
انشالله. خیلی ممنون از بیانات بسیار شفاف و شیوای شما. در حد یک دقیقه آقای قنادباشی جنبندی بفرمایید که چگونه ما میتونیم در واقع تهدیدات رو به فرصت تبدیل کنیم در گام دوم انقلاب. یک دقیقه بیشتر فرق نداره.
ببینید اگر اساس
کمتر از کمتر از 20 ثانیه
هوشمندی باشه، اگر اساس کار ما بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری، اصلی ترین و اولی ترین چیزی که در عنوان توصیه مطرح میکنن تکیه بر علم و پژوهش و فناوری است در گام، یعنی در دهه پنجم و گام دوم انقلاب. لذا طبیعتا اگر زمان اگر معنا بر این علم و پژوهش باشه، قاعدتا شما میتونید به طور بسیار مؤثری در این زمینه گام بردارید و دفاعی را ایجاد بکنید که در واقع بهتری بازارندگی را به وجود بیاره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از بیانات شما. شنوندگان عزیز، برنامه گام دوم رو شنیدید با موضوع دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و جایگاه اون در بیانیه گام دوم. مهمانان امروز برنامه ما آقای عماد نجار، کارشناس سیاسی، و آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل بین الملل، در خدمتشون بودیم. خدا نگهدارشون.
خب دوستان عزیز، شنونده بیانیه گام دوم شنیدید با موضوع دکترین دفاعی در جمهوری اسلامی ایران و جایگاه اون در بیانیه گام دوم، که امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. همچنان با شما خوبان هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در این لحظه میخواییم که وارد ارتباط تلفنی بشیم که همکاران خودمون برقرار کردن با آقای جعفری، مسئول بسیج سازندگی استان سیستان و بلوچستان، و میخواییم از مهمترین اقدامات و امداد رسانی که در اونجا شده مطلع بشیم. آقای جعفری سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب جعفری، بفرمایید از وضعیت امدادرسانی به هموطنان عزیز سیل زدمون در استان سیستان و بلوچستان و اینکه در حال حاضر نیازهایی که اونها دارن از چه قرار هست برای شنوندگان عزیز رادیو گفتگو اطلاع رسانی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب عالی و همه دستاندرکاران. در حال حاضر خب در مجموعه استان روند کمک رسانی به مردم، عذر میخوام من چون نفسم میگیرم در حال تحرک هستم، عذرخواهی میکنم. روند امداد رسانی الحمدلله مطلوب هست. حتی روستاهایی که به هر حال دیگه راه دسترسی کمتر بوده، الان دسترسی بهشون فراهم شده و امداد رسانی داره به صورت ویژه انجام میشه. بله. خب عمدتاً اون چیزی که الان مورد نیاز هست، ما هنوز بعد از این قریب به 10 روزی که اتفاق افتاده، هنوز بحث اون کمک رسانی رو داریم انجام میدیم. با توجه به محرومیتی که منطقه داره، هر چقدر این کمک رسانی ها به روزتر بشه، بیشتر بشه، قطعاً برای مردم بهتر خواهد بود و ما این تداوم رو همه دستگاه حمایتی و اجرایی داریم انجام میدیم. مرحله بعدی که الان شروع کردیم، ما تیم‌های پزشکی مجموعه سازمان بسیج سازندگی، بهداری نیروی زمینی سپاه و بخش دستگاهی که حالا بالاخره عزیزان پزشک رو وارد منطقه کردن، فعالیت خوبی دارن. چند تا نقطه خاص رو پوشش خیلی خوبی دادن. خود تیم‌های تک تخصصی بسیج سازندگی هم دارن به روستاها مراجعه میکنن. مرحله بعدی که باز شروع شده تو این زمینه داره رسیدگی میشه، برآورد خسارات کشاورزی و راهکارهایی که میشه در اسرع وقت تو زمینه کار انجام بشه شروع به کار شده. اون چیزی که الان مورد نیاز هست و باز من درخواست دارم از مردم، الحمدلله خیر و حضور خیراندیش مردم عزیزمون کماف سابق هنوز ادامه داره و از اقصانوقات کشور کمک های بسیار خوبی داره میاد، اما یه مقدار جهدهی به این کمک ها که بخوام الان انجام بدیم یه مقدار وسایل برقی مورد نیاز هست که ما بتونیم بعضی از این خونه هایی که به هر حال آسیب دیده و بعضی از کپرها، بعضی از جایی که بالاخره برقشون قطع شده و الان مجدد برق وصل شده، باید یه سیستم برق جدیدی براشون کشیده بشه، اینا رو بتونیم کمک بکنیم. و ارزاق کماف سابق مورد نیاز است، پتو به حد کافی رسیده، آب معدنی به حد کافی رسیده، اینها داره توزیع میشه. بیشتر الان خدمت رسان تو زمینه ارزاق کلی هست در هر زمینه مواد بهداشتی شوینده، و اون چیزی که ما شروع کردیم تو این زمینه وسایل برقی است که بتونیم خدمت رو کامل بکنیم برای این عزیزان.
آقای جعفری، الان وضعیت فرونشست آب چگونه هستش؟ آیا روستایی باقی مونده که به اونها امداد رسانی نشده باشه یا خیر؟
امداد به همه امداد رسانی همه دستگاه انجام میدن، حتی ما بله. بالگردهای نیروی زمینی سپاه پاسداران دیگه الان دارن نقطه به نقطه روی ارتفاعات، جایی که بالاخره سبول عبورتر هست، نقطه به نقطه با بالگرد میرن پیدا میکنن، شاید جایی 5 تا 6 تا چادر، چون روستایی هستن، قبیله‌ای کار میکنن و قبیله‌ای هستن، ممکنه چند تا روستا رو چادر یه جا باشه، اینا رو هم حتی داریم با بالگرد پیدا میکنیم، بنه با بومیای خود محل براشون میرسونیم. اما یک تعداد روستای محدودی که دیگه زیر ساخت پلشون خراب شده، یعنی باید پل براشون ساخته بشه بره، ولی زمین دیگه الان عمدتاً الحمدلله آب فروکش کرده و زمینی دسترسی داریم به همه نقاط، همه دستگاه‌های مختلف خدمت رسانیشون هم دارن انجام میدن.
وضعیت راه و جاده ها و تردد در اونها چگونه هستش؟ آیا به سهولت و آسانی
نداریم؟ بله، جاده‌های اصلی که از ابتدا هم باز بوده هیچ مشکلی نیست، جاده‌های روستایی هم بخشی که پل خراب شده بود فقط مشکل داره، ما بقیه هم که خب به هر حال ممکنه حالات گلولای شده بود، الان زمین یه مقدار سفت‌تر شده، با ماشین‌های کمکدار امکانه تردد وجود داره، ما بقیه راه های استان که الحمدلله هیچ مشکل خاصی هم نداره.
یک مسئله که اینجا پیش میاد بحث کمک رسانی در هنگام وقوع سیل هست و تأمین جان مردم و تأمین مایحتاج اولیه مردم که خب الان داره به قوت و سهولت و به سرعت داره انجام میشه و جای تقدیر هم داره، اما بحث دیگر بحث پس از وقوع سیل هست که این بحث تأمین جای مردم، اون به اصطلاح محل سکونتشون، ترمیم و اون آسیب‌هایی که به محل مزارع مردم، بحث کشاورزیشون اینا به وجود اومده و همینطور تأمین نیازهای روحی و روانی مردم به ویژه کودکان، در این قضیه چه تمهیداتی رو شما اندیشیدید؟
یک بخش اعظم رو خب دستگاه حمایتی باید کار بکنن، درست فرمودید، اشاره بسیار صحیح. الان از بس اولیه خب همه تو اسر و حرج بودن، نگران بودن که بحث جانشون و بحث حالا یه بخش دیگه زمینای کشاورزیشون یا احشام نجات پیدا بکنه، که خب مرحله اول کمک رسانی همه داخل شدن و سپاه هم پرقدرت سایه کار اومد، بسیجیان و گروه جهادی، کار انجام شد. تو مرحله بعدی خب مرحله رسیدگی است، حالا دستگاهی که تو این زمینه مسئولیت دارن برای مسکن، برای ساخت و ساز، برای تأمین خسارت ها، بیمه ها، خب این عزیزان باید دیگه رسالت خودشون در اسرع وقت انجام بدن که زمان به نوعی نگذره که این عزیزان لحاظ روانی هم بتونن کاری انجام بدن. ده. اما از لحاظ رسیدگی به کودکان، اینها رو هم ما در حیطه کار خودمون دوستان عزیزمون ورود پیدا کردن، محدود هست، چون عرض کردم وظیفه ذاتی کامل ما نیست تو این زمینه. ده. اما تعهد و رسالتی که ما در این زمینه داریم، در روستاها یه تعداد دفتر، کتاب، کتاب داستان و عروسک، اسباب بازی توضیح شده، بخشی هم از خود بسیجیان ما از مرکزیت استان اونجا الان هستن، خب محدود هست، چند تا روستا رو بیشتر نمیتونیم پوشش بدیم توی زمینه، دارن کار میکنن. حتی ما در زمینه کلاس‌هایی که داریم برگزار میکنیم برای این عزیزان، کلاس‌های کنکور و یا عرض به خدمت شما کلاس‌های درسی که این چند هفته دارن عقب افتادن، این رو هم برنامه‌ریزی کردیم، در بخشی جا عزیزان ما ورود پیدا کردن و این عقب افتادگی رو دارن ترمیم میکنن انشالله.
خب چقدر خوب برای شما و همه در واقع نیروهای مسئول، هم از هلال احمر، ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای جهادی و مردمی، آرزوی توفیق میکنم انشالله که در این امر موفق و پیروز و سربلند باشید.
خدا نگهدارتون باشه، تشکر ویژه میکنم از تماسی که حاصل شد.
خواهش میکنم، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون
باشه. خدا نگهدارتون باشه.
Thank you.
اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radiogoftogu در اختیار شماست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. همینطور هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که همکنون مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده مسابقه خودتون بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر به قید قرعه هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما خوبان. در ادامه همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ فرزین مرندی، مدیر گروه رادیو تلویزیونی ارتش. جناب سرهنگ سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای عباسی عزیز.
خواهش می‌کنم.
شنوندگان رادیو گفتگو،
سپاسگزاریم از شما. جناب سرهنگ بفرمایید، در این روزهایی که به هر حال روزهایی بوده که هموطنان عزیز سیل زده رو داشتیم در برخی از استانهامون مثل هرمزگان، مثل کرمان و به ویژه سیستان و بلوچستان، از حضور پربار و مؤثر ارتشیان دلاورمون در اونجا و چگونگی امداد رسانیشون به هموطنان سیل زدمون بفرمایید.
عرضم به حضورتون که جناب عباسی، از لحظه اولیه که سیل اتفاق افتاد شاید بشه گفت که ارتش جمهوری اسلامی ایران همگام با ارگانهای مسئول دیگر، بلخص نیروی دریایی ما که یک ارگان سرزمینی اونجا محسوب میشه، با بازگردهای خودش در محل حاضر شدن. اقدامات بسیار خوبی توسط نیروی دریایی ما صورت گرفت. بارگردهای هوانی رو حدود 52 نفر رو از روی پشت بام‌ها و درخت‌ها نجات دادن. در محلی و تکابنان دریایی ما، قباسان ما، زمانی که سطح آب بالا بود اقدامات بسیار خوب و ارزنده انجام دادن. نیروی زمینی ما با کارکنان داوطلب خودش از تیپ‌های مستقر در منطقه کمک گرفتند. تجهیزات مهندسی بیمارستان صحرایی، نفربرهای دوزیست ما که هم آبی خاکی مأموریت انجام میدن تو منطقه حاضر شدن. امداد رسانی ها، کمک ها و حتی جابجایی پرستاران و پرسنل بهداشتی و درمانی ما به منطقه اعزام شدن. نیروی هوایی ما حدود 4 مرحله با ترابری سنگین خودش بالغ بر 200 تن امدادرسانی ها رو به منطقه داشته. نیروی پدافند ما در منطقه با خودروهای خودش که به صورت خودروهای سنگین بودند اقلام جابجا کردند، اقلامی که توسط نیروها و امدادهایی که به اون منطقه واگذار شده. مهمترین کاری که تو این یکی دو روز انجام شده، پنجمین محموده ترابری سنگین از تهران به منطقه اعزام شده و یک بیمارستان صحرایی توسط نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستش. یه تعداد از روستاها هنوز صعود عبورن و نیاز هستش که هوانیروز ما و نیروی دریایی ما بالگردهاشون به اون منطقه برن و امدادرسانی ها رو از طریق هوایی به مردم عزیزمون برسونن که انشاءالله این عزیزان هرچه زودتر درد و آلامشون کمتر بشه.
سپاسگزاریم از شما جناب سرهنگ. برای شما و همه ارتشیان عزیزمون آرزوی توفیق میکنیم. انشاءالله که همیشه با صلابت باشید و همراه با سلامتی و تندرستی. و سپاسگزاریم از اینکه شما واقعا حضور شایسته و بایسته‌ای در همه عرصه‌های کشور عزیزمون داشتید، به ویژه این مواقعی که مردممون دچار مشکل و این معضلات میشند.
ارادتمندم. ما فرزندان این سرزمین هستیم و بر خودمون وظیفه میدونیم که هر جایی از این سرزمینمون دچار درد و اندوهی شدن خودمون رو با اونها شریک میدونیم و سعی میکنیم آن چیزی که در توان داریم و متعلق به خود مردم سرزمین ایران هستش ازشون استفاده بکنیم تا درد این عزیزان رو قدری کاهش بدیم.
بله دقیقا همینطوره. ممنون از شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم و خدم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقم دنده چون جان ایران، 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 ایران. در کودکی چون آنچه با تو شکفتم، با مادرم از عشق پاک تو گفتم، من غم ندارم وقتی با من تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی، در روزگارم.
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از این که شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و دعوتو میکنم شنونده ویژه برنامه برای این ایام تحت عنوان امید مادر باشید.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می افتاد.
باید فاطمه یه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
عزاداری برای حضرت زهرا مایه روشنگری است، دلها بیدار میشه.
یعنی هر روز ما فاطمیه است، یعنی آن چه مربوط به حضرت صدیقه سلام الله علیها نباید فراموش بشه. آنچه ارتباط به زهرای اطهر سلام الله علیها نباید کنار گذاشته بشه، آنچه مربوط به حقانیت این بزرگوار و شوهرش نباید از یاد بره. یکی از ماجراهای خاص فاطمیه اینه که امام شناسی دوستانشون بدونن به چه کسانی ظلم شده، چه ظلمی شده.
اونایی که روز قدیر با امیر المؤمنین بیعت کردن اون روزا خیلی کارا کردن، حق علی رو کتمان کردن و زیر پا گذاشتن.
آقای جعفری خب حالا که حق برای ما معلومه، حضرت علی رو حق میدونیم، پیرونشان هستیم دیگه. احتیاج نیست که هیچ جلسه تشکیل
بدیم، روزه
بخونیم، صحنه های ظلم و دعوا رو زنده بکنیم. شما خودت
بهتر از من میدونید.
این همه
نشته های مختلفی
تو
تاریخ هست،
هست یا نه؟
بله.
این همه فضایل و منابع از تعلیم حقیقت تاریخ که روایت اختلاف و اینجور چیزا نیست.
ببین آقا
جون
من، این
چیزایی
که ما تو
روزه
ها میگیم که فقط روایت تاریخ و اختلاف نیست، قربون تو برم، دفاع از حقه.
فرمایش امام صادق علیه السلام فراموش نکنیم خیلی سنگینه برای هممون، که فرمود اگر کسی نداند چه ظلمی به ما شده است، شریک است در ظلم اون هایی که به ما ظلم کردن.
خدا رحمت خود و بلند تو خدا بیامرزه. وقتی بهش میگفتم آقا تو این همه مناسبت دو ما محرم سفر ما را به تو شهاده در بیار بزنیم، شهاده سایر اهمه سینزه رجب این شهبان، چرا شما فقط روی این فاطمیه اینقدر اصرار دارید؟ میدونی چی میگفت؟ میگفت شما ملتفت نیستی تو شاهراه دین، تا سر فاطمیه راه ما و باقی مسلمان یکیه، دنبال پیغمبریم دیگه. اما از فاطمیه میشه گناهی، این شیعه است که مرد و مردونه باید میسته راه و پیغمبر و بچه های پیغمبر رو ادامه میده.
عزای خورشید
طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. یکی از معانی فاطمیه است که به همگان درس میدن بیبی با شهادتشون بعد 1400 خلی سال که جمع ملل و نحل بدون هیچ خونریزی و اختلافی به اطاعت از محمد و آل محمد است. رحمت الله علیه و آله.
دعوت به مظلومیت فاطمه زهرا، عزای فاطمه زهرا، گریستن بر حضرت زهرا، گریستن بر یک حقیقت مظلوم است و اشاعه مظلومیت این حقیقت که نتیجهش این است که عده‌ای که راه گم کردن ندیدن حقیقت، حقیقت رو ببینن. قنات المستقله کانال ماهواره‌ای یک تیکه خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها را که یک خانم مصری خونده بود گذاشت. اونقدر اونا شلوغ کردن که شاید کلش 5 دقیقه نشود. شما باور میکنید مصر رو این خطبه تکان داد؟ باور میکنید کار به جایی رسید که مردم مصر از حکومت مصر خواستن که رسما از رادیو یک مرتبه خطبه فاطمه زهرا خونده بشه؟ باور میکنید دکتری زنگ زد از الازهر مصر فردا شب، گریه میکرد، گفت من تا به حال به زن و بچه‌م و